سلامتی، شکست سکوت. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. ساعت 1:06 به وقت کابل است. سلام های ما را بپذیرید. فهرست مختصری از داشته های این برنامه: ملل متحد، امریکا، ترکیه و قطر طرح موسوم به اصول مشترک را به هیئت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان پیشنهاد کردند. یک زن برای اولین بار به عنوان رئیس یکی از نواحی شهر کابل گماشته شده.
اساس ذاتیت و توانمندی و کارهایی که انجام داده بود به عنوان رئیس ناحیه اینا انتخاب شدند.
در ادامه سرکوب معترضان طرفدار دموکراسی در برما یا میانمار از کشته شدن بیش از 80 تن دیگر خبر داده شده.
گفته می شود که اردو اجساد را توسط لاری ها منتقل می کند و گمان می رود که تعداد کشته شدگان افزایش یابد.
نخست تازه ترین و مهمترین خبرها با فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر: پیشنهاد نو مورد برای حکومت افغانستان و گروه طالبان پیش از برگزاری نشست ترکیه. عملیات 4 روزه کندوز تلفات سنگین به طالبان وارد کرده، این را مقام‌های امنیتی ادعا می‌کنند و ایران از حادثه در تأسیسات هسته‌ای نتنز خبر داده است. تفصیل خبرها: سفارت افغانستان در قطر میگوید ایالات متحده آمریکا، سازمان ملل متحد و دولت‌های ترکیه و قطر نو مورد را به جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان ارائه کردند تا اساس محکمه را برای گفتگوها در نشست ترکیه ایجاد کنند. سفارت افغانستان در قطر در نامه‌ای به وزارت خارجه این کشور در این مورد معلومات داده است. در نامه آمده که طالبان برای اشتراک در نشست ترکیه ابراز آمادگی کردند، اما این گروه تا هنوز اشتراکش را رسما تایید نکرده. هنوز تاریخ دقیق برگزاری نشست ترکیه اعلام نشده، اما گفته می شود که در 16 اپریل برگزار خواهد شد. تلاش ها برای برقراری صلح در افغانستان پس از به میان آمدن اداره جدید در ایالات متحده زیر رهبری جو بایدن افزایش یافته. مقام های امنیتی کندوز می گویند در جریان 4 روز عملیات نظامی در این ولایت 36 جنگجوی طالبان کشته شدند. شاه محمود فضلی، رئیس ارکان لوای اول قول اردوی پامیر، گفته در این عملیات به شمول ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی امام صاحب 15 جنگجوی دیگر زخمی شدند. فرید مشعل، قمندان امنی کندوز، بر رادیو آزادی گفته عملیات در روستاهای جوی بیگم، اسماعیل قشلاق و قرقزهای ولسوالی امام صاحب را اندازی شده و تا زمان پاکسازیان از وجود طالبان ادامه خواهد یافت. از فعالیت گروه طالبان در ولسوالی امام صاحب کندوز همواره گزارش شده. طالبان تا هنوز در مورد این عملیات ابراز نظر نکردند. در گذشته این گروه دو بار شهر کندوز را برای مدت کوتاهی تصرف کرده بود. وزارت اتمی افغانستان میگوید با کمک سازمان ملل متحد گفتگو با طالبان در مورد اجازه دادن به کمپاین خانه به خانه واکسن پولیو ادامه دارد. میرجان راسخ، رئیس روابط عامه برنامه از بین بردن پولیو، بر رادیو آزادی گفت
د وسلوالو طالبانو سره زمون
گفتگوهای ما با طالبان ادامه دارد تا آنها را متقاعد کنیم که در مناطق تحت کنترلشان به کمپاین واکسین پولیوی خانه به خانه اجازه دهند. البته این پروسه با کمک ادارات سازمان ملل متحد، بزرگان و رهبران قومی و علمای دینی جریان دارد.
ذبیح‌الله مجاهد، یکی از سخنگویان طالبان، بر رادیو آزادی گفت آنها فعالیت واکسین خانه به خانه را در هلمند، قندار و روزگان متوقف کردند، زیرا از این برنامه به اهداف استخباراتی استفاده شده. آقای مجاهد گفته که اکنون آنها تلاش میکنند با این کمپاین همکاری کنند. آخرین کمپاین واکسین پولیو در 32 ولایت افغانستان جمعه گذشته پایان یافت و به دلیل هوای نامناسب در ولایات دایکندی و بامیان تطبیق نشد. خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی میشنوید. مقام های ایران از حادثه در بخش شبکه برق در تاسیسات هسته‌ای نطنز خبر دادند. از این حادثه یک روز پس از آن گزارش شده که تهران از راه اندازی سنترفیوژ های جدید با قابلیت غنی‌سازی بیشتر یورانیم خبر داد. بهروز کمال وندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران بیان که در مورد حادثه امروز در نطنز جزئیات دهد گفت این حادثه تلفات در پی نداشته و نه هم باعث آلودگی شده. سال گذشته آتش سوزی در تاسیسات هسته‌ای نطنز رخ داد که به گفته دولت ایران اقدام برای خرابکاری در برنامه هسته‌ای ایران بود. و در تازه‌ترین اقدام برای سرکوب معترضان طرفدار دموکراسی در میانمار یا برما، نیروهای امنیتی این کشور بیش از 80 معترض را کشتند. برما که به نام میانمار هم یاد میشه از آغاز کودتای نظامی اول ماه فوریه شاهد ناامنی هاست. آنگ سان سو چی رهبر ملکی برما پس از کودتا بر کنار و از زمان زمان به بعد اعتراض‌های سرتاسری و خشونت بار در این کشور اوج گرفته. گزارش ها میگویند ارچند واقع روز جمعه رخ داده، اما خبر تلفات یک روز بعد از آن به دست آمده است.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. سلام مجدد ما را بپذیرید. اکنون میپردازیم به گزارش ها. ملل متحد امریکا، ترکیه و قطر طرح موسوم به اصول مشترک نامادهی را به هیئت های مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان پیشنهاد کرده و از آنها خواسته شده که پیش از نشست استانبول روی برخی بخش های مهم این طرح توافق کنند. آتش بس سرتاسری و ایجاد حکومت انتقالی در افغانستان، تاکید روی حقوق بشر، مشارکت مساویانه زنان و تاکید روی روابط خوب با کشورهای همسایه و جهان از مسائل مهم این طرح گفته شده. شماری از مقام ها قبلا به رادیو آزادی گفته بودند که نشست استانبول درباره گفتگوهای صلح افغانستان در 16 ماه اپریل یعنی روز جمعه پیشرو برگزار خواهد شد. در آستانه برگزاری این نشست، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در کابل است و دیروز با رئیس جمهور محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی به طور جداگانه دیدار کرد. همکارم بیشتر به شما میگوید.
سفارت افغانستان در دوحه در نامه به وزارت خارجه از سپردن یک متن از سوی سازمان ملل متحد، امریکا، ترکیه و قطر به هیئت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان خبر داده است. هدف اصلی این متن که 9 ماده دارد و اصول مشترک خوانده شده است، توافق هیئت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان روی برخی نکات مهمی آن پیش از برگزاری نشست استانبول خوانده شده است. این متن در 18 ماه حمل به وزارت خارجه فرستاده شده، اما سازمان ملل متحد امریکا، ترکیه و قطر این اصول مشترک 9 ماده‌ای را در 15 حمل به هیئت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان سپردند. در این اصول آمده که افغانان از جنگ جاری به تنگ آمدند و برای رسیدن به یک افغانستان صلح‌آمیز و همشمول هر چیز زودتر باید آتش بسی سرتاسری شود. این اصول همچنین به یک حکومت همشمول تاکید میکند، اما برای یک تاریخ مشخص یک حکومت انتقالی یا عبوری را پیشنهاد میکند که زمینه تشکیل یک حکومت جدید را فراهم کند. در این اصول نمادهی سازمان ملل، امریکا، ترکیه و قطر بر مشارکت تمام طرفهای قدرت، تاکید بر حقوق بشر به ویژه اشتراک مساویانه زنان و در کنار این برداشتن روابط خوب با کشورهای همسایه منطقه و جهان تاکید شده است. در این حصول همچنین نوشته شده که از حاک افغانستان هر هیچ کشور استفاده صورت نمیگیرد، اما برای عملشن این حصول مذاکرات نیز نیاز دانسته شده است. در نامه یک سفارت افغانستان در دوحه به وزارت خارجه فرستاده، در کنار این اصول دیدگاه های هیئت های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان نیز در آن گنجانیده شده است. هیئت افغانستان پیشنهاداتش در پیوند به این اصول ارائه شده را به 4 نقطه محدود کرده است: تاکید بر نظام اسلامی و وحدت ملی، انتقال قدرت از راه انتخابات، جلوگیری از انتقال تروریستان از کشورهای همسایه و منطقه به افغانستان و صلحی که سبب آغاز جنگ دیگر گروه ها نشود، پیشنهادات یعنی که هیئت مذاکراتی دولت افغانستان در پاسخ به این اصول نوشتند. اما مطابق متن نامه، طالبان با حضور در نشست استانبول موافقت کردند و در پیوند با تشبث 90 روز کاهش خشونت ها را پیشنهاد کردند، اما برای رأی نظر در پیوند به دیگر مسائل از سازمان ملل، آمریکا، ترکیه و قطر 2 روز وقت اضافه تقاضا کردند. وزارت خارجه افغانستان تاکید میکند که سفارت افغانستان در دوحه این متن را به این وزارت فرستاده است. گرانی هیواس خنگوی این وزارت در پیام بر رادیو آزادی نوشته است: ما پس از ارزیابی و بحث در شورای عالی مصالحه ملی، نظرات خود را در مورد تقویت این بحث ها با کشور میزبان و سازمان ملل در میان گذاشته ایم. هیئت های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان با وجود تماس های زیاد حاضر به گفتگو در این باره نشدند. سازمان ملل، آمریکا، ترکیه و قطر در حال پیش از برگزاری نشست استانبول خواهان توافق روی برخی نقاط اصول می شوند که زلمه خلیلزاد پس از دیدارش با رئیس جمهور غنی و عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در کابل گفت که طرف افغانستان باید به این نشست با یک طرح واحد بروند. بله.
با تشکر از شما همکارم به طور مستقیم گزارش میداد. اینجا رادیو آزادی است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. اکنون یاسر احمدزی رئیس انستیتوت صلح افغانستان را از طریق اسکایپ با خود داریم. احمدزی صاحب سلام، به برنامه خوش آمدید. لحظات پیش در گزارش داشتیم که ملل متحد، آمریکا، ترکیه و قطر طرح نامه‌ای موسوم به اصول مشترک را به هیئت‌های مذاکراتی دولت افغانستان پیشنهاد کردند و از آنها خواسته شده که پیش از نشست استانبول روی موارد مهم این اصول نامه‌ای توافق کنند. شما می دانید که قبلا زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان طرح را به هدف تسریع روند صلح افغانستان به مقام های افغان و هیئت های مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان پیشکش کرده بود. حال ارائه اصول مشترک نمادایی به نظر شما به چی معناست؟
سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیوی شما. ببینید، شما خود دخالت سازمان ملل متحد یک نقطه خیلی مثبت است و همچنان یک سلسله نقاط را که یا پیش از اینکه به جلسه برن سرش فوکس به خاطر میشه که خواسته به نحوی یک طرف عمده قضیه است و نه تنها خواست حکومت افغانستان بلکه خواست مردم افغانستان است. ما بارها، یعنی اگر برتون بگویم که فرق بین جلسات آغازین دوحه و این جلسه استانبول، یک فرق عمدهش در امی است که آن زمان سه طرف قضیه که آن هم یک طرف مهم قضیه آنقدر به شکل ملموس دخالت در موضوع نداشت که حکومت افغانستان بود، زیادتر قضیه از طرف ایالات متحده ایده امریکا کنترل می شد که خودش در این حالت یک ذل عظیم مثلث بود. اما حال دخالت سازمان ملل متحد چیز است که در مجموع به شمول خود انستیتوت صلح افغانستان که خواست با جهانیان شریک ساخته بود که باید نظارتگر این موضوع و عالی فشار از طرف سازمان ملل متحد باشه. اما اگر با چنین شیوه ما هنوزم یاد فوکس تر از این شوه که نقاط خیلی زیاده پیش از اینکه جلسه رسما آغاز شوه، اما پیش از جلسه سرش بحث شوه، فکر کنم ارزش جلسه استانبول کاهش میده، به خاطر که باز او زمان جلسه به شکل سمبولیک خواهد بود نه به شکلی که سر مسائل بسیار عمده در آن بحث شوه. فکر کنم که نقاط خیلی مهم اگر حال سرش بحث میشه یا به شکل موضوعات از آجندا باشه که اما خواست طرفین به نحوی درش منعکس شده باشه مهم است. اما اگر تمام فیصله ها را ما پیش از نشست میکنیم، فکر کنم که باز خود ارزش جلسه شاید خیلی زیاد پایین بیاید.
تشکر. آقای احمدزی، چقدر مهم است که از فرصت موجود برای دستیابی به توافق صلح و پایان جنگ در افغانستان استفاده شود؟
شما ببینین، هر روزی که جنگ میشه هم از لحاظ معنوی هم از لحاظ اقتصادی هم مردم افغانستان و هم جهان هزینه میپردازه که این کار آسان نیست. اگر برای یک روز هم جنگ به صلح تبدیل میشه، یک دستاورد بسیار بزرگ است که متاسفانه تا آنوز آن چیزی را که ما توقعش داریم در مجموع مردم افغانستان و جهان توقعش داره تا هنوز به او نتیجه ما نرسیدیم. و دلیل عمده شما این بوده که ما به شکل که ایجا سر و صداها است که حال ما به یک اجماع منطقوی و اجماع جهانی رسیدیم، متاسفانه که به اجماع واقعی نرسیدیم. او به این معنا که اجماع جهانی هم اگر وجود داره به این خاطر است که هر کدامش هر کشور به خاطر منافع خودشان که به نحوه در صلح و جنگ افغانستان ربط داره به او خاطر و در این اجماع شریک هستند، اما یک اجماع واحدی که تمام طرفین قضیه یک صلح واقعی را در افغانستان بخواه متاسفانه تا هنوز نرسیدیم. به این معنا که اگر اون قضایایی که یا به خواستش دارن از این اجلاس استانبول و در مجموع از پروسه صلح اگر کشورشان به او خواسته های خود نرسه شاید خودشان چلنج شوه به موضوع صلح افغانستان. مهمتر این است که یک اجماع واقعی، یک تعریف واقعی از صلح هم در داخل افغانستان باشه، هم به سطح منطقه و هم فراتر از آن به سطح جهان. آن زمان ما میتونیم به یک صلح واقعی برسیم. در غیر از او فکر کنم که جلسه استانبول نظر به جلسات مکرر دوحه خیلی چیز کم و وقت کمی است که ما بتونیم به نتیجه ملموس برسیم، چون در آن جلسات بسیار دوامداری که ما نتانستیم متاسفانه به یک نتیجه ملموس برسیم مشکل است که در این جلسه برسیم. اما نقاط بارز و مثبتش همین است که حال سازمان ملل متحد و باز نهادهای دیگه هم به شکل ناظر شریک هستند در قضیه، اما صرف به اشتراک از یا کفایت نمی کنه، بلکه به شکل یک حاله فشار باید فشار وارد کنند در آن حالاتی که ما نتانیم به او چیزهایی که روی یک پلان سنجیده شده ما داریم و طرفین سر از او اگر عمل نمیکنه باید فشار وارد کنن. اگر فشار وارد مشکل است که ما برسیم.
اگر این فرصت از دست رود به نظر شما چی تاثیرات ناگوار بر روند صلح افغانستان خواهد داشت؟
متاسفانه که تاثیرات ناگوارش هنوز هم است که ما در قدر وقتی که جلسات دوحه جریان داشت و نتیجه نداد، اگر این فرصت هم ما از دست بدیم فکر نکنم که آن ارزشی که به گروه های مختلف و به طرف های مختلف مثلا هم حکومت افغانستان هم گروه طالبان و همچنان دیگر کشورهای منطقه که در این موضوع به نحوه دخیل هستند این ارزش شاید باز از دست بدن و شاید جهان هم سر موضوعات الترناتیو فکر کنند که از راه چای دیگی استفاده کنند. در غیر از آن من فکر کنم یک چانس طلایی هم به تحریک طالبان و هم به حکومت افغانستان است که از این چانس استفاده کنه، چون مردم افغانستان هم خواهان چنین موضوع است. اما مهم این است که خوبتر مدیریت شود. اگر مدیریت نشه باز هم ما به یک صلح واقعی نمیرسیم. بدین معنا که شاید خود گروه طالبا به نحو انشعاب کنه یک بخشش و باز هم یک سلسله سیاسیون از یاد بیاین به پروسه صلح یک جا شده
تشکر.
و اما ماشین جنگی باز هم یک جا نشه که خودش یک چلنج است. فکر کنم که یک موضوع مهمی است که همه جانبه سر تمام مسائل فکر شود و بعد از او قدم گرفته شود.
تشکر از شما. گفتگوی بود با یاسر احمدزی رئیس انستیتیوت صلح افغانستان.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. اکنون چند خبر اقتصادی.
بر بنیاد فیصله تازه شورای امنیت ملی افغانستان پس از ماه عمل گشت و گذار موترهای یک کلید در افغانستان منع می شود. در اعلامیه که سوی شورای امنیت ملی نشر شده آمده که این فیصله روز گذشته در نشست امنیتی این شورا شده است. در این اعلامیه همچنین آمده که بر بنیاد طرز العمل وضع شده از سوی وزارت مالیه پس از حمل 400 موترهای یک کلید اجازه گردش ندارند. همچنین در این جلسه تاکید شد که پس از این از هر گونه واردات موترهای کلید نظارت می شود. این در حال است که چند پیش حکومت اعلام کرد که با موترهای یک کلید اسناد می دهد. بر اساس معلومات وزارت مالیه با استفاده از این فرصت به هزاران موتر یک کلید اسناد توزیع شده است. با این همه فروشندگان موتر می گویند که با توزیع اسناد به موترهای یک کلید بهای موتر نیز کاهش چشمگیر یافته و به آنان زیان زیادی رسیده است. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که در سال خورشیدی گذشته 2.2 میلیون لیتر شیر در سراسر کشور تولید شده است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز برای رادیو آزادی گفت که افغانستان از نظر تولید شیر به خودکفایی نزدیک میشود.
تولید شیر در افغانستان در یک سال گذشته به بیش از 2.2 میلیون لیتر رسیده. نیاز سالانه افغانستان حدود 3 میلیون لیتر است. سال به سال با توجه به فرمهایی که ایجاد میشن، فابریکای پروسس لبنیات، ظرفیت تولید و پروسس در داخل کشور در حال افزایش است.
با گفته او بیشترین شیر در این سال در ولایت های فاریاب، بغلان، تخار، میدان وردک، قندهار، کندز و سمنگان تولید شده است. وزارت زراعت میگوید که در سراسر افغانستان 1819 فارم گاوها وجود دارد که بیشتر شیر از همین فارم ها به دست آمده است. مقام های این وزارت میگویند که اکنون 4 میلیون گاو و نزدیک به 20 میلیون بز و گوسفند به صورت فارمی و سنتی در افغانستان نگهداری می شوند. این هم نرخ اسعار خارجی در برابر با پول افغانی در بازارهای امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 60 پول، 1 یورو 92 افغانی، 1 پوند 105 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 60 پول، 1 تومان ایرانی 3 افغانی و 15 پول، 1000 روپیه هندی 1065 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 499 افغانی.
1:21 دقیقه صبح با 1:21 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. برنامه کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
با تازگی نیروهای امنیتی در برما یا میانمار ده‌ها تن را کشتند. سرکوب معترضان طرفدار دموکراسی در آن کشور همچنان ادامه دارد. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد گفته که احتمال دارد در میانمار جنگ داخلی شود. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را از مصطفی صدیقی بشنوید.
بیش از 80 تن در برما و دست نیروهای امنیتی آن کشور کشته شدند. این تازه ترین موج سرکوب علیه طرفداران دموکراسی در برما یا میانمار خوانده می شود. میانمار از اول ماه فوریه شاهد ناآرامی است. در آن انگام نظامیان کودتا کردند و آنگ سان سوچی رهبر غیر نظامی این کشور جنوب شرق آسیا را از قدرت کنار زدند. گزارش ها می رسانند که در تازه ترین کشتار گروهی نیروهای امنیتی بر معترضان در شهر باگو در نزدیکی شهر یانگون آتش گشودند. بر پایه گزارش ها تازه ترین رویداد در 9 اپریل رخ داد، اما خبر کشتار گروهی یک روز بعد منتشر شد. گفته می شود که اردو اجساد را توسط لاری ها منتقل می کند و گمان می رود که تعداد کشته شدگان افزایش یابد. گروه ناظر انجمن کمک به زندانیان سیاسی در میانمار گفته که از انگام به قدرت رسیدن اردو نیروهای امنیتی میانمار بیش از 700 نفر را کشتند. معترضان در بسیاری از شهرها و شهرک‌ها به گونه مسالمت آمیز اعتراض می کنند، اما سرکوب شدید باعث شده که تعداد از معترضان مسلح شوند. آنان از سلاح‌های شکاری و بم‌های آتشزا کار می‌گیرند. در این حال خونریزی و بی‌ثباتی بر تقریبا 20 گروه قومی مسلح در برما اثر می‌گذارد. این گروه‌ها بخش‌های از آن کشور را به خصوص در مناطق مرزی تحت کنترل خود دارند و از چند دهه چند بار در برابر اردو جنگیدند. در هفته‌های گذشته چند تن از این گروه‌های مسلح حمله‌هایشان را علیه نیروهای اردو و پلیس برما شدت بخشیدند. ماه گذشته نماینده سازمان ملل متحد در امور برما به شورای امنیت این سازمان گفت که برما در آستانه مبدل شدن به یک دولت ناکام قرار دارد و احتمال بروز جنگ داخلی هم متصور است. کودتای نظامی ماه فوریه بعد تجربه یک دهه دموکراسی در میانمار نقطه پایان گذاشت. رهبران نظامی میانمار میگویند که انتخابات ماه نوامبر پارسال تقلبی بود. در آن انتخابات حزب به رهبری آنگ سان سوچی با تفاوت یاد برنده شده بود.
یک و 24 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. اکنون همکارم شماری از روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور می کند.
روزنامه مسیر نوشته که پس از رسیدن جو بایدن به قدرت ماموریت مهم خلیلزاد این است که همه جوانب افغان را در یک نشست بزرگ جمع کند و به یک توافق برسند. با باور نویسنده آمریکا تلاش می‌کرد تا نشست استانبول زودتر برگزار شود و آخرین تاریخ 16 اپریل تعیین شد، اما حالا به گونه معلوم می‌شود که در این تاریخ نشست برگزار نمی‌شود. اما خلیلزاد تلاش می‌کند که موانع صدراه این نشست به سرعت از میان رود و از همین رو در این اواخر سفرهای پنهان و آشکار گوناگون را انجام می‌دهد. در سرمقاله آمده که بزرگترین مانع در نشست ترکیه این است که طالبان می‌گویند ایالات متحده باید به تعهدات خود در توافقنامه دوحه عمل کند. خروج نیروهای خارجی، حذف نام رهبران طالبان از لیست سیاه و آزادی زندانیان باقی این گروه بخش اصلی آن تعهد است. روزنامه 8 صبح نوشته که تاکنون خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به گونه قطعی روشن نیست. آمریکا ارزیابی توافقنامه دوحه را اعلام نکرده است. گفتگوهای محرمانه آمریکا و طالبان درباره خروج نیروهای آمریکایی تاکنون مشخص نیست، اما آنچه مشخص است این است که آمریکا میگوید نمیتواند نیروهای خود را تا ماه می از افغانستان بیرون کند. در سرمقاله آمده که طالبان به عملی شدن توافق دوحه تاکید میکنند و میگویند که اگر نیروهای خارجی در زمان تعیین شده افغانستان را ترک نکنند، آنان بار دیگر به نبرد میپردازند. بر بنیاد معلومات نویسنده تاکنون طرح واحد حکومت برای نشست ترکیه آماده نشده است. طالبان هنوز در مورد اشتراک در این نشست فیصله نکردند و تاریخ دقیق برگزاری این نشست نیست تا هنوز روشن نیست. 8 صبح نوشته که بحث های مقام های افغان و آمریکایی در پیوند به صلح بیشتر رسانه‌ای نمی‌شوند. تنها پس از بحث های مقام های افغان معلومات کم اهمیت و تکراری به مردم داده می‌شود. در پایان سرمقاله آمده که با توجه به همه اینها افغانان به تلاش های جاری صلح زیاد خوشبین نیستند و به شدت نگران آینده خود هستند. پس نیاز است تا مقام های افغان از روی مسئولیت معلومات کامل را در پیوند با پیشرفت های اخیر صلح و مشکل های سد راه آن با مردم شریک کند. و در پایان روزنامه اطلاعات روز نوشته که با توجه به تجربه های چند دهه جنگ و دو دهه دموکراسی، اکنون دموکراسی به شکل دیگر افغانستان را از بحران بیرون کند. روزنامه نوشته که با دموکراسی جفا شده، به گونه ای که نیاز بود از آن برای رسیدن به صلح استفاده نشد، با معترضان به جرم دادخواهی شلیک شد. روزنامه تاکید کرده که سیاستمداران و نهادهای دموکراتیک باید در برابر مردم پاسخگو و مسئول باشند.
تا دقایق دیگر فشرده خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. برای اولین بار یک زن به عنوان رئیس یکی از ناحیه‌های شوروالی کابل تعیین شده. باشنده های محل از این اقدام استقبال کردند. بیشتر در این گزارش.
کار ناحیه، کار با مردم، عرضه خدمات بر مردم.
صدای آمنه مایار که به تازگی رئیس ناحیه 15 شاروالی کابل تعیین شده است. خانم مایار 2 پیش در یک رقابت آزاد استخدام معاون رئیس این ناحیه شده بود. او میگوید که ریاست ناحیه مسئولیت بزرگ است و امیدوار است که بتواند خدمات خوبی برای مردم انجام دهد.
که البته یک مقام نه، یک امتیاز نه، بلکه یک مسئولیت بسیار بزرگ است. از خداوند تمنا دارم که در این مسئولیت بزرگ، در بهتر ادا کردن از این مسئولیت بزرگ، مرا کمک و یاری برسانم.
خانم مایار گفته که در تاریخ افغانستان برای اولین بار یک زن به عنوان رئیس یکی از نواحی شاروالی کابل تعیین شده و این به گفته او نشان می دهد که تعهد و توانایی زنان سبب پیشرفت آنها می شود. شماری از باشنده های ناحیه 15 شاروالی کابل نیز از کارکردهای خانم مایار اظهار رضایت می کنند و امیدوار هستند که او بتواند خدمات بهتری را برای مردم ارائه کند. نقیب الله یکی از آنها است.
ساحه بسیار منظم، بسیار پاک است، جویا بسیار پاک است. یا یک روز بعد مسئولین ما در کوچه ها میگرده و امیدوار هستیم که در آینده اما توجه داشته باشند.
محمد حسن حسین باشنده دیگر ناحیه 15 شهر کابل میگوید که آمنه مایار رئیس این ناحیه با مردم نیز برخورد مناسب دارد.
دسترسی اهالی ناحیه 15 به دفتر معاونت به غرض رفع مشکلات اجتماعیشان بسیار آسان میباشند. از خداوند آرزو دارم که در کارهای روزمره خود موفق باشند.
از سوی هم شاربالی کابل میگوید که آمنه مایار بر اساس تواناییش به عنوان رئیس ناحیه 15 شهر کابل تعیین شده است. سمیرا رسا سخنگوی شاربالی کابل بر رادیو آزادی گفت که این اقدام شاربالی کابل به پیشینه است.
بر اولین بار در رأس یکی از نواحی در طول تاریخ شاربالی کابل یک خانم به عنوان رئیس تعیین میشه که به اساس ظرفیت و توانمندی و کارهایی که انجام داده بود از سوی رهبری جدید شاربالی کابل به عنوان رئیس ناحیه اینا انتخاب شدن که اقدام رهبری شاربالی کابل قابل ارزش است.
پیش از این شاربال ولایت دایکندی یک زن بود. همچنین شمار معاونان والی هم در چند ولایت زنان بودند. یک هفته پیش رشیده شهیدی والی دایکندی شد و در حال حاضر تنها والی زن در افغانستان است.
با همین گزارش شایسته سر رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. یک و نیم پس از شش به وقت افغانستان شد تا لحظات دیگر برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می شود. حال همکارم فرشته نگاه فشرده خبرهای مهم را دارد.
سفارت افغانستان در قطر میگوید ایالات متحده آمریکا، سازمان ملل متحد و دولت‌های ترکیه و قطر 9 مورد را به جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان پیشنهاد کردند تا اساس محکمه را برای گفتگوها در نشست ترکیه ایجاد کنند. سفارت افغانستان در قطر در نامه‌ای به وزارت خارجه این کشور در این مورد معلومات داده. مقام‌های امنیتی کندوز میگویند در جریان 4 روز عملیات نظامی در این ولایت 36 جنگجوی طالبان کشته شدند و به شمول ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی امام صاحب 15 جنگجوی دیگر زخمی شدند. طالبان تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکردند. وزارت ستامی افغانستان گفته به کمک سازمان ملل متحد گفتگو با طالبان در مورد اجازه دادن به کمپاین خانه به خانه واکسین پولیو ادامه دارد. مقام های ایران از حادثه در بخش شبکه برق در تأسیسات هسته‌ای نطنز خبر دادند. از این حادثه یک روز پس از آن گزارش شده که تهران از راه اندازی سنتریفیوژ های جدید با قابلیت غنی سازی بیشتر یورانیم خبر داد. و در تازه ترین اقدام برای سرکوب معترضان طرفدار دموکراسی در میانمار یا برما، نیروهای امنیتی کشور بیش از 80 معترض را کشتند.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. اکنون این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر.
سلام به شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، بازم شما را خوش آمدید میگم به برنامه کاروان زهر. در این برنامه با هم میشنویم که امسال در هلمند از بروز خشکسالی و افزایش کشت کوکنار هشدار داده می شود. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه می رویم رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را با هم میشنویم.
بیش از 90 کیلوگرام مواد مخدر از یک منزل در ولایت پکتیا به دست آمد. محمد لال امیری، سخنگوی قماندانی امنی پکتیا، بر رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه با مواد مخدر این ولایت به تاریخ 17 حمل عملیات را در مرکز این ولایت بالای یک منزل مسکونی اجرا کرد که در جریان آن 93 کیلوگرام چرس از این منزل به دست آمد. کسی به اتهام نگهداری این مواد دستگیر نشده است. بیش از 100 جریب زمین در ولایت ننگرهار از بوته‌های کوکنار پاکسازی شد. با ادامه عملیات محو مزارع کوکنار در ولایت‌های گرمسیر افغانستان، پلیس ننگرهار 91 جریب زمین را در ولسوالی خوگیانی، 19 جریب زمین را در ولسوالی سپینغر و 6 جریب زمین را نیز در ولسوالی رودات از وجود بوته‌های کوکنار پاکسازی کرد. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، بر رادیو آزادی گفت تلاش می شود تا این کمپاین به همکاری مردم ادامه یابد و سایر مناطق دیگر نیز از بوته‌های کوکنار پاکسازی شود. نزدیک به 400 لیتر مشروبات الکلی و مواد مخدر در ولایت هرات توسط پلیس ضبط شد. در اقدام نخست، پلیس مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنی هرات با جروی عملیات بر یک منزل در شهر هرات 370 کیلوگرم کشمش تحمل شده و 10 لیتر شراب را ضبط کرد. عبدالحق ولی‌زاده سخنگوی قماندانی امنی هرات به رادیو آزادی گفت که در اقدام دوم یک کمی که می‌خواست 13 کیلوگرم چرب را بالای پرچم فروشان در شهر هرات به فروش برساند توسط پلیس دستگیر شد. و رویداد اخیر هفته نیز این که 40 فروشنده مواد مخدر به شمول یک قاچاقبر تحت تعقیب پلیس دستگیر و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند. دفتر رسانه‌های معاونت مبارزه با مواد مخدر و وزارت داخله به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه با مواد مخدر با اجرای عملیات به منظور دستگیری فروشندگان مواد مخدر در 22 ولایت افغانستان 39 فروشنده مواد مخدر را همراه با نزدیک به 30 کیلوگرم مواد مخدر شامل هیروئین، شیشه، تبلت‌های نشاور، چرس و مشروبات الکلی دستگیر کرد.
رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. مسئولان در هلمند از بروز خوشسالی و افزایش کشت کوکنار هشدار می‌دهند.
متاسفانه امسال خوشسالی احساس می شود، اما برای فصل بهار آب کافی وجود دارد.
در یک گزارش دیگر می شنویم که برای بازاریابی و فروش سیگریت از روش های مختلف تبلیغاتی کار گرفته می شود.
بروز سیگریت در پیشید برای ما سیگریت آورده بود، سیگریت برای ما تقسیم کرد که ازی استفاده کنند.
مصاحبه را در ارتباط به پیام های اضرار مواد مخدر از طریق منابر مساجد با هم می شنویم.
هر عالم از طریق منابر رسالت خدا دا کرده، کسی که تجارت زیر میکنه ایران گفتیم حرام است، کسی که استعمال میکنه حرام است.
از یک معتاد میشنویم که چگونه به مواد مخدر معتاد شده.
وقتی که یک سال گذشت دیدی نه کشون بر بیرایا.
و در پایان برنامه مثل همیشه یک درامه جالب را با هم میشنویم.
خیرت باشه جمی، چی شده؟
گپ خراب است.
واضح گپ بزن، چی گپ است؟
چی بگویم دیگه؟ از دست دخترتون دیوانه شدیم.
حالا موضوع نخست برنامه را از خشکسالی همزمان با کشت کوکنار در ولایت هلمند آغاز میکنیم. مسئولان محلی ولایت هلمند از بروز خشکسالی در سال جاری و افزایش میزان کشت کوکنار در مناطق خارج از اداره حکومت هشدار میدهند. ریاست زراعت ولایت هلمند نیز تایید میکند که نشانه های خشکسالی در این ولایت دیده میشود، اما امیدوار است که کشت کوکنار در سال 1400 بیش از 10% کاهش خواهد یافت. جزئیات را در گزارش با هم شنویم.
بارش کمتر برف و باران نگرانی ها را در رابطه با بروز خشکسالی به وجود آورده و این نگرانی نیز وجود دارد که همزمان با آن کشت کوکنار امسال در برخی زیادی از ولایت های افغانستان افزایش خواهد یافت. عمر زواک سخنگوی والی هلمند در صحبت با رادیو آزادی می گوید دهقانان در مناطق تحت کنترل دولت تعهد کردند که کوکنار کش نکنند و با استفاده از امتیازاتی که توسط حکومت برای آنان فراهم شده محصولات قانونی کشت خواهند کرد.
سرشکل بارانون را دیر کم و حق بزگران و
امسال بارندگی کمتر بود و امکانان وجود دارد که دهقانان با کم بود و در برخی مناطق هم با نبود آب روبرو خواهند شد. مناطق که در کنترل دولت قرار دارد دهقانان در آن با تعهد کامل خواهند کشت حلال هستند و می خواهند از کشت کوکنار دست بردارند. مناطقی که تحت نفوذ مخالفان مسلح قرار دارد امکان کشت کوکنار در آن وجود دارد.
اداره سرمفتش آمریکا از بازسازی افغانستان یا سیگار در تازه‌ترین گزارش خود گفته که برنامه‌های کشت بدیل سبب کاهش کشت کوکنار نشده، اما با آن هم ریاست زراعت ولایت هلمند میگوید که آنان امسال برای 34,000 جریب زمین تخم‌های اصلاح شده توزیع کردند. زلمه الکو رئیس زراعت ولایت هلمند میگوید آنان امیدوارند که در سال جاری شاهد کاهش چشمگیر در کشت کوکنار خواهند بود.
په هلمند ولایت کې د کوکنارو کرکیله
کشت کوکنار همانند گذشته در ولایت هلمند افزایش یافته است. علتان این است که دشت‌های کلانی که در هلمند وجود داشت مردم آن را غصب کرده در آن جای همی قافر کرده و سوله‌ها را بالای آن نصب و در آن کوکنار کشت کردند. مسئله دیگر این است که قاچاقبران بزرگ دهقانان را تشویق می‌کنند. قاچاقبران به دهقانان پول می‌دهند تا آنان تشویق شوند و کوکنار زر کنند.
ریاست زراعت هلمند ادعا می کند که سال گذشته نیز کشت کوکنار در این ولایت 27% کاهش یافته بود. اما به اساس سروی اداره احصایه و معلومات، ولایت هلمند در سال 2020 میلادی شاهد 27% افزایش در کشت کوکنار بود. عطاالله افغان رئیس شورای ولایتی هلمند می گوید نظارت آنان از وضعیت امنیتی و زراعت نشان می دهد که کشت کوکنار در هلمند همچنان در حال افزایش است.
متاسفانه امسال خوشسالی احساس می شود، اما برای فصل بهار آب کافی وجود دارد، ولی برای فصل تابستان آب کمتر خواهد شد. امسال هم ما امیدوار هستیم که در میزان کشت کوکنار شاهد کاهش باشیم که تخمینا این کاهش از 10-12% خواهد بود.
به اساس سروی اداره احصایه و معلومات در سال 2020 میلادی در 223674 هکتار زمین در افغانستان کوکنار کشت شده بود که از میان این کشت 115578 هکتار آن در ولایت هلمند صورت گرفته بود.
رویدادهای تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی به روز یک شنبه و تکرار آن را به روز چهار شنبه ساعت 1:30 شنیدن می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، به شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729-33-20-20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شما برنامه کاروان زهر را از امواج رادیو آزادی شنونده هستید. حالا در این قسمت برنامه درباره بازاریابی برای فروش سیگرت گزارش داریم. برای بازاریابی و فروش سیگرت از روش‌های مختلف تبلیغاتی کار گرفته می‌شود. یکی از این روش‌ها دادن سیگرت به گونه رایگان به رانندگان موتورهای مسافربری از سوی رستوران‌ها در مسیر شهرها است. اما در برخی هتل‌های عروسی در شهر کابل نیز برای ترویج انواع سیگرت جدید روی میزهای نانخوری سیگرت گذاشته می‌شود تا جوانان و نوجوانان از آن استفاده کنند. جزئیات را در گزارش با هم می‌شنویم.
رستوران‌ها و محلات تفریحی از مکان‌هایی هستند که عمدتاً در آن محصولات جدید نشاور و دخانیات تبلیغ و ترویج می‌شود. محمد هارون باشنده شهر کابل می‌گوید وی عادت کشیدن سیگارت را ندارد. زمانی که وی در یکی از هتل‌های شهر کابل در یک محفل عروسی اشتراک کرده بود، گارسون‌های هتل قبل از صرف نان روی میز نانخوری آنان بسته سیگرت را گذاشتند و با آنان استفاده از سیگرت را پیشنهاد کردند.
شب عروسی دوستای ما بود، همون رفته بودیم، ما را خواسته بود رفته بودیم، پیشته بودیم که در دیوالا همونجا که گارسون‌های هتل برای ما دیدیم که قدر گرز سیگرت در پیشش برای ما سیگرت آورده بود، سیگرت برای ما تقسیم کرد که از این استفاده کنند. متاسفانه که در افغانستان تی اگالتی هست که جایی که یک دانه جوس یا یک دانه آب برای مردم بتا از سیگرت از دخونیات استفاده میکنن مردم.
بر علاوه هتل های عروسی، تولید کنندگان سیگرت و تنباکو با تمویل مالی برخی از برنامه ها لوگو و نام محصول تولیدی خود را در اعلانات آن به نمایش میگذارند تا فروشاتشان بیشتر شود. از این دست اعلانات حتی در میدان‌های هوایی افغانستان نیز دیده می‌شود. یکی از نمونه‌های آن کراچی‌های بارکشی میدان هوایی کابل است که توسط یکی از شرکت‌های تولیدکننده سیگرت به این میدان اهدا شده و روی آن اشتهارات سیگرت دیده می‌شود. دکتر بشیر سروری به این باور است که اشتهارات سگرت سبب تشویق نوجوانان به استفاده از آن می شود که در نهایت راه را برای معتاد شدن آنان به مواد مخدر هموار می سازد.
که اشتهارات است که در رسانه گذاشته می شود، که اشتهاراتی است که در یک جای دائم می مانه. مثلا مثال شما اگر در میدان هوایی همین کراچی گکا یا تریلی گکا را ببینین، اونا را ای سی کمپنی سگرت ساخته و همون نشان و نامش هم در پشتش بود که او برای سالها در اونجا میتونست اشتهار باشد. ولی به هر صورت ارتباط اشتهارات با ترویج استفاده از سیگرت ارتباط مستقیم داره و سبب گسترش استفادهش میشه، به خصوص توسط نوجوانا و جوانا.
یافته های سازمان ملل در رابطه با چگونگی ترویج دخانیات نشان میدهد که استفاده از سیگرت گام نخست برای رو آوردن یک فرد به مواد مخدر میباشد. با این حال ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه میگوید بر بنیاد قانون منع تولید و استفاده از دخانیات، تبلیغات به هدف فروش تنباکو و استفاده از سیگرت ممنوع است و جرم پنداشته می شود. عبدالشکور ایدری، معاون تکنیکی ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر، از نهادهای امنیتی می خواهد تا جلو تبلیغات سیگرت و دخانیات را بگیرند.
طالب به ما هم چه گزارش نرسیده است. اساس قانون کنترل تنباکو ممنوع است، خصوصا که به جوانان و مردمی که مصرف سیگرت نداره سیگرت تازه کنه کاملا خلاف قانون بوده و سروی ها هم در دنیا نشان داده که دروازه رو آوردن به اعتیاد به مواد مخدر از اول سیگرت است.
اشتهارات و بازاریابی برای سیگرت و دخانیات در حال جرم پنداشته می شود که در 2 سال اخیر حتی قاچاقبران و فروشندگان مواد مخدر با تولید و وارد کردن انواع جدید مواد مخدر زمینه افزایش استفاده از مواد مخدر کیمیاوی را در افغانستان فراهم ساخته اند.
در گزارش شنیدیم که برای بازاریابی و فروش سیگرت از روش‌های مختلف تبلیغاتی کار گرفته می شود. حالا در این قسمت برنامه می رویم یک مصاحبه را در ارتباط به پیام‌های اضرار مواد مخدر از طریق منابر مساجد می شنویم. پیام‌های اضرار مواد مخدر از طریق منابر مساجد به مردم جزء از مسئولیت‌های عالمان دین است، اما آنها می‌گویند که باید نهادهای مسئول مبارزه با مواد مخدر به دستگیری و مجازات کاربریان مواد مخدر اقدام کنند. اینکه مسئولیت عالمان دین در مبارزه با مواد مخدر چیست، در این باره مصاحبه داریم با مولوی گل احمد صدیقی، رئیس شورای علمای ناحیه 7 شهر کابل، و در ابتدا از وی پرسیدیم که مردم کدام مشکلات از ناحیه مواد مخدر را با وی در میان میگذارند.
بدون شک که خبر برای ما می از طرف مقتدی های ما که بچه‌های ما معتاد شده، بلکه زنا و دخترای ما معتاد شده، حتی این خبرهایشان هم میرسه که اولاد ما حال دست به دزدی میزنه، به قتل میزنه، به ناروا میزنه، موترای مردم دزدی میکنن، خانه مردم دزدی میکنن، جیبای مردم میزنن. این مشکلات ها برای ما میه. ما توصیه کردیم که شما کوشش بکنین امی اولادتان که به مواد مخدر مبتلا است اینا رو زیر تداعی بگیرین که از این مرض مهلک و کشنده یا نجات پیدا بکنن. اشخاصی که مبتلا به این مرض هستند اونا را میخواهیم، توصیه میکنیم که به صحت ضرر داره، آیندهت خراب میشه، دنیا و آخرتت خراب میشه. نه تنها که توصیه روبرو، بلکه از طریق منابر هم ما را توصیه کرده ایم، به مردم گوشزد کرده ایم، رسانده ایم، از طریق رسانه ها هم رسانده ایم.
در جایی که شما امامت دارین، در منطقه شما چقدر معتادین هستن و چقدر فروشنده مواد مخدر هستن؟
چون حساب دقیق ما نکرده ایم، معتادین داریم، زیاد داریم، و فروشنده مواد مخدر زیاد داره. هستند در اونجا، جایش و مشخص است، به دولت معلوم است، به حوزه معلوم است. هیچ آمری حوزه یگانه که شنه میگم دیگه اکثریتشان در اینمی مواد مخدر قطع زنمی مردم های قاچاقی ها دخیل هستند و به می خاطر جلوگیری کرده هم نمیتونه. حلقات خاصی است که میارن برای زمین معتادین حولی گرفته که شوانه میانده اونجا شب خود تیر میکنند، در زمستان اونجا میرفتن، حالا معصم حولی چندین جای از ده اونجا. اگر دزدی هم میکنن، در دزدی هم چند فیصد و خودی از امو تاجر عظیمی مواد مخدر شریک است. تا این حد ما خبر داریم و این موضوع ما با بلند پایه های ما رسانده ایم و مقامات بلند را رساندیم، اما این که اقدام نمیکنن دیگه وظیفه ما خونیست. او جلوگیری وظیفه نظام است که نظام باید جلوگیری بکن.
به نظر شما چرا اونا جلویش نمیگیرن؟
بعضی حلقات مفسد در خود نظام هم داریم که قطعی از ها دخیل هستن، اونا جلوگیری کردن نمیتونن. اگر جلوگیری بکنن میگه تو هم امرایم است، تو چرا قطع مشاریک هست؟ به این خاطر جلوگیری کرده نمیتونن.
یک چند روز پیش قاچاقبر گرفتن بردن، یک روزم بندیش نشد. یک روز همین حلقات مفسده که داخل نظام است رفت، برادر واسطه شدن، نفر کشیدن، گفت نفر ایلاک.
پس معلوم است که در داخل نظام حلقات مفسد، حلقات ناروا، حلقات ظالم که به عمل ناروا و زشت مردم دعوت میکنه، مردم میخواه و از اینا ایره محیا میکنه هستند. پس او حلقات در مقابل از این مواد مخدر قیام کرده نمیتونه.
مسئولیت شما واری علما، شما واری ملا اماما چیست در بخش جلوی اعتیاد و قاچاق و فروش مواد مخدر؟
ما در روشنی قرآن و حدیث مضرات ازیر ما مردم بیان میکنیم، به اولادشون میگیم، به والدینشون میگیم، از طریق منابر میگیم، در رسانه ها گفتیم، تا حکومت جلوگیری از همچو مفاسد بکنه. هر عالم از طریق منابر رسالت خدا ادا کرده که کسی که تجارت ازیر میکنه ایرم گفتیم که حرام است، کسی که ری استعمال میکنه حرام است، خود مواد مخدر حرام است، خود قرآن ایرد حرام گفته، پیغمبری را حرام گفته، صحابه حرام گفته، دین ما حرام گفته، و هر کسی که دیگه کار معاون است یا همکاری میکنه اینا کلشون دیگه جرم و گناه خیر است. ما این رسالت خود را رساندیم به مردم. یکی مردم گوش نمی کنه و دولت گوش شنوا نداره، اقدام نمی کنه، دیگه خو مقصر دین عالم نیست.
مردم چی بکنن که به همکاری ملا امام مسجد در صحای خود از فروش و استعمال مواد مخدر جلوگیری کنن؟
از طریق منابر ابلاغ شوه، در مدارس، در مکاتب ای مزرات ازی بیان شوه، در روشنی قرآن و حدیث، در رسانه ها، در تلویزیون ها، در رادیو ها، تا مردم آگاهی حاصل بکنه، از مزرات ازی خبر شوند و دیگه به این مواد مخدر رو نیارند. اگر مردم هم همکار باشند با علمای خود، در هر ناحیه ما شورای علما داریم، وکلای گذر داریم، وکلای گذر مردم با علمای خود همدست شوند تا مراکز از بین ببرند، مراکز اجازه نتند، مواد مخدری که در اونجا به فروش میرسه و معتادین هم توصیه بکنند، معتادین هم در اونجا اجازه نتند. دیگه من انشاءالله فکر بکنم که تا 70% یا 50% جلوی گرفته میشه.
آیا میدانستید؟ آیا میدانستید که استفاده از مواد مخدر بالای سیستم تناسلی انسان اثرات بدی به جا میگذارد؟ در این رابطه صحبت های دکتر گلزغر شریفی را می شنویم.
هر مواد نشه‌ای بالای سیستم تناسلی انسان ها که مرد باشه از آن تاثیر سو و بد می ماند. مثلا اگه یک کس از طریق رگ می گیره سبب ایجز، هپاتایتیس بی و سی یا زردی سیاه و سفید، تمام مواد نشه‌وار سبب برهم شدن سیستم جنسی و سبب برهم شدن هورمون های جنسی میشه و سبب از این میشه که نزد خانمه عادت ماهواره از این از بین برده شود. و همچنان کانسر های آن کرهم یا سرطان های آن کرهم، یعنی دهنه رحم سبب سرطان از اینا میشه، قامت به وجود بیاید. و همچنان در مردها سر غدوات جنسی تاثیرات زهری پیدا میکنه و در مردها سبب قامت و سبب ضعف جنسی میشه. در طول مدت که زیاد استفاده میکنه مواد نشه‌وار سبب از این میشه که با کلی مایل جنسی از بین برده شود.
آیا می دانستید؟
شما برنامه کاروان زهر را از امواج رادیو آزادی می شنوید. اکنون رسیدیم در بخش شنیدن خاطره یک معتاد. عبدالمنان باشنده ولایت فرا میگوید که در 25 سالگی از دخانیات استفاده میکرد و بعداً به ایروین معتاد شد. او میگوید که در ابتدا نمیدانست که روز به مواد مخدر معتاد خواهد شد. این که عبدالمنان به دلیل اعتیاد به مواد مخدر با کدام مشکلات روبروست، در این باره به ما قصه کرده است.
به سن 25 سالگی شروع کردیم از سیگار و نسوار و بالاخره تریاک و یک دود بکش. جوان بودیم، میتونستیم دو روز سه روز مثلا همی عمل نکنیم، مشکل نداشته باشیم. ما میگفتیم ما معتاد نمیشیم. یک وقت رسید که نه، احتیاج دارد به می مواد ما داریم. و این مواد یک روز به یک رفیق گفتی بدید، دو روز به دیگر رفیق گفتی، و بالاخره مجبور شدی که بزی باید پول تهیه کنیم همی جنس بگیریم و مصرف کنیم. و از تریاک وقت زای میشد چون نمی رسیدی به کار زندگی. خب امو رفیقایی که خود دوستش رفیقش، خب بالاخره شاید او به نظر از او کار خوب بوده باشد، دوستی میکرده باشد، با ما همی پودر پیش کرد که ای جاگزین از او که وقت کم میگیره و مشکل تام رفع میشه. ما هم که استفاده کرده بار اول دیدی که واقعا این وقت کم میگیرم، مشکل رم رفع مینه، مصرفی هم کم تره. وقتی که یک سال گذشت دیدی نه این خیلی مصرف زیادتره که هیچی مار کشند به بیرایه. وقت رسید که کسی به ما احترام میکرد، که به جلو ما افتخار میکرد که بچه ما روی بوز کنه، او به شهدی آخو من خبر نکرده.
خاطره عبدالمنان را شنیدیم و حالا رسیدیم به بخش پایانی برنامه و در این قسمت یک درامه جالب را با هم میشنویم. قصه این درامه این است که اجمل به خانه می رود و می بیند که پسر کوچکش گریه دارد و خانمش نیست. اینکه خانم جمیل کجاست و اصل قصه چیست و بعدن چی اتفاق می افتد، این همه را در این درامه با هم میشنویم.
جمیل آمد.
آراستی اون جمیل خواهد. با خیر آمدی جمیل جان.
خیر کجا ساسیسه؟
خیرت باشه جمیل، چی شده؟
گپ خراب است.
واضح گپ بزن. چی گپ است؟
چی بگویم دیگه؟ از دست دخترتون دیوانه شدیم.
چی؟ از دست دخترمو؟
چرا دختر ما را چی شده؟
باز با مو عمل مردان خود معتاد شده.
با کدام عمل؟
عمل چی؟
بازی روینه شروع کرده.
بازی روینه شروع کرده؟ وای از برای خدا.
آلو تو خود تداویش کرده بودی؟ باز چطور شروع کرد؟
یک دفعه نه، سه دفعه تداویش کردم، اما باز معتاد شد. یک دفعه خوب بیخی خانه را تبدیل کرده و از اونجا کوچ کردیم، اما فایده نکرد.
جمیل جان، آل شفیقه کجاست؟
در خانه از اونه ای روین زده میره. گریان اشتکا کل قریه را به سر ورداشته.
خدا خیر پیش بیاره.
یارا فکر نکنم که بعد از یه ازش خیر ببینم. دخترت فقط بر ما شر است و بس. نه اولادایم سرش جمع میشن و نه مزت و خیش قومم میشه.
یک چند روزک اینجا بیاریش، کم فکرش بدل خواد شد.
نمیفهمم که چی کنم، ما خوب بخیر رای خود را گم کردیم.
خیر باشه، ما یک چاره خواد کردیم، تو بیاریش ایچه.
آی جمیل بچیم، تو تشویش نگو، خدا میربان است، ما یک چاره خواد کردیم.
هر چاره که میکنین زودتر کنین، کم از که دیوانه شام دیوانه. میترسم که اولادای معتاد نشن.
راست میگی، امکان داره که اولادای تا معتاد شون.
امکان چی مونه داره آجیسه؟ دکتر برم گفت که حتما معتاد میشن. من نمیتونم که به خاطر شفیقه کل اولادای ما در تندور پرتم.
خیره بچم، تو یک دفعه ایجا بیارش، ای بارو من خودم تداویش میکنم.
سیس میارمش، اما شما زمانت شکنین که دیگر نشان نمیکنه.
تو بی غم باش جمیل جان، ای دفعه ما غمشم میخوریم، انشالله باز نشان نخواد کرد.
سیس یک چانس دیگر میتومش، اما اگه باز معتاد شد، باز من میفهمم که چی کنم. من رفتم، شما میفهمین باز کارتان. زن، آزن، کجاستی؟
چی میگی؟ اینجاستم.
اونجا او بچه گریان کرده میره و تو در کدان در اومدی؟ آل تو اینجا چی میکنی؟
در خانه بردر گریان چیز نبود، گفتم کمی ایزم و خشک جمع کنم دیگه سرش بخته کنم.
آل که در کدان ایزم هست؟
من گفتم کم و تم ایزم خشک خواد بود.
دروغ نگو دیگه، راز بگو، اینجا چی میکنی؟
گفتم پشت ایزم اومدم دیگه.
در یاخور پلاستیک هست چیز؟ تو باش که من ببینم.
چی میکنی چه یک پلاستیک کنن؟
خو آل فهمیدم که در این خلطه چیز
چی هست؟
آل تو نمیفهمیه؟ بس چشم سر سعی که در این چیز؟ تو باز ایروینه شروع کردیه؟
زیاد نه، فقط یک دود زدم.
دروغ نگو دیگه، ایروینه یک دود و ده دود نداره. اگه من نمی اومدم باز 20 دود میزدی. آل تو چی رقم مادر هستی؟ اونجا اشتاکت گریان کرده میره و تو اینجا پودر زده میری؟
خو خیر دیگه نمیکشم.
نه دیگه، بگه به تو باور کرده نمیتونم. چند دفعه تداوید کردم، اما تو نه در قصه خود هستی و نه در قصه خانه و نه در قصه اولادایت هستی. تو چی قسم زن هستی؟
حالا گفتم دیگه نمیگشم.
بس دیگه، یک گپت دیگه باور نمیکنم. چند دفعه کدوم وعده کردی که بعد از این تداوی دیگه نشد نمیکنم، اما باز توستی و امو ایروینت، اما تو نیست. بگو
امو تو دست
تو خوشتک نیستی، مادر سه طفل هستی. یک اشتک خود شکمت معتاد شده بود. حالا میخوایی که دو تا بیچاره دیگرم پودری بسازی؟
خیر دیگه آلی، دو تا دیگهش خجود هستن.
نه تو نمیشه، بس هست دیگه، حوصله ندارم، می قسم قابل قبول نیست. از طرف من دیگه طلاق هستی.
خیر دیگه ببخشی من، ایده ببخشیم دیگه، نمیکنم و تو نمیکنم.
نه نمیشه دیگه، تو هم خودت تبا میکنی و هم من و اولادای من.
خدا ازم دیگه من خراب شد.
بس هست دیگه، ای گریانت هیچ فایده نداره. اگه دفعه اول نمیفهمیدی پس آنها خود دکتر فهمانده. تو خود چند دفعه تا دوری شدی اما هیچ توجه نکدی.
من هستی من آمد هستم، من خانه خود خراب کردم.
با تشکر شما شنونده های خوب رادیو آزادی که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود داشته این برنامه. تا برنامه بعد کاروان زر شما را به الله پاک مسپارم.
کاروان زهر.